بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران باید به نگرانی های اتمی پاسخی روشن بدهد. فرانسه میگوید ایران بر روی تسلیحات اتمی در حال کار است. و معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بغداد شد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به خبرها و فراسوی خبرها. امروز چهارشنبه 25 شهریور 88 و 16 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت نگرانی‌های برنامه اتمی ایران در مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم کلینتون گفت ما برای ایرانی‌ها روشن کرده ایم در هر مذاکراتی که شرکت می‌کنیم باید برنامه‌های اتمی در رأس آن باشد و این مسئله قابل چشم پوشی نیست. از سوی دیگر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید آژانس‌های اطلاعاتی فرانسه به او گزارش‌های دقیقی دادند که ایران سرگرم کار بر روی یک برنامه اتمی تسلیحاتی مخفیانه است. در این ارتباط گزارشی هست که در همین مجله خبری به آگاهی خواهد رسید. ادامه خبرها. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده بعد از ظهر سه‌شنبه وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای بایدن در جریان این سفر با مقام‌های بلندپایه عراقی و نیز با نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار خواهد کرد. این سومین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق در سال جاری میلادی است. همچنان در ارتباط با ایران به نوشته وبسایت کلمه میرحسین موسوی همراه با سایر مردم در تظاهرات روز قدس شرکت میکنند. بر پایه گزارش‌ها بعضی گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی رئیس شورای سیاست‌گذاری آن است، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی اعلام کردند روز جمعه 27 شهریور ماه در مراسم روز قدس شرکت خواهند کرد. دو نفر از نوه‌های آیت الله منتظری که شامگاه دوشنبه بازداشت شده بودند شب گذشته آزاد شدند. به گفته احمد منتظری فرزندانش به دلیل شرکت در تجمع مقابل منزل آیت الله صانعی در شب قدر به حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بودند. روزنامه شرق رفع توقیف شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه شرق در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن اعلام این خبر اضافه کرده است که این روزنامه قطعاً مجدداً منتشر خواهد شد، هرچند گفت که زمان انتشار مجدد آن هنوز مشخص نیست. وزیران خارجه عراق و سوریه فردا پنجشنبه در استانبول با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. محور مذاکرات این دو جلوگیری از حملات شبه نظامیان در خاک عراق است. و یک مقام ارشد کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در افغانستان میگوید به دلیل اقدامات خلاف قانون در جریان رأی‌گیری 10% صندوق‌های رأی بازشماری خواهد شد.
کیان معنوی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده‌ایم. آمریکا میگوید ایران باید در مذاکرات پیش رو به نگرانی‌های مربوط به پرونده اتمی‌اش پاسخگو باشد. گزارشی داریم از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. خطیب نماز جمعه هفته آینده تهران کیست؟ گزارش خواهید شنید از خبرهای زد و نقیض درباره حضور یا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه پیش رو. بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین مورد بازداشت یک استاد دانشگاه. گفتگو خواهید شنید با وکیل مدافع فیاض زاهد. راهی برای جلوگیری از زیمبابوه شدن ایران. گزارشی داریم از تصمیم جدید بانک مرکزی ایران برای حذف 3-0 از پول رایج. از ناپدید شدن یک عکاس سرشناس ایرانی در رودخانه‌های خروشان نپال هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد چهارشنبه به وقت تهران، 10:35 شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن. مجله بامدادی رادیو فردا را از واشنگتن آغاز می‌کنیم، جایی که ساعتی قبل هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه اوروگوئه در نشستی مطبوعاتی گفت ایران باید به سوالات و ابهامات در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ گوید. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانه معنوی.
هیلاری کلینتون که همراه با رئیس جمهور اوروگوئه تبر واسکوئز در جمع خبرنگاران در واشنگتن سخن میگفت، خاطرنشان کرد منظور از برگزاری نشست اول اکتبر بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آزمایشی است که در آن مشاهده شود که ایران به سوالات و نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ خواهد گفت یا نه. وی در پاسخ به این سوال که اکنون که ایرانیان با قاطعیت گفتند حاضر نیستند درباره برنامه هسته‌ای خود صحبت کنند و بیشتر خواهان گفتگو درباره خلع سلاح بین‌المللی هستند، پس هدف آمریکا از این مذاکرات چیست؟ گفت:
I think it is important to underscore that we have made clear to the Iranians.
ما برای ایرانیان کاملا روشن کرده ایم که در هر گفتگویی که در آن شرکت می‌کنیم مسئله هسته‌ای ایران در رأس آن قرار خواهد داشت، موضوعی که آن را نمی‌توان نادیده گرفت. هیلاری کلینتون گفت:
Iran says it has a number of issues that it wishes to discuss with us.
ایران میگوید خواهان آن است که شماری از موضوعات را با ما در میان بگذارد، اما موضوعی که برای ما مهم است و می‌خواهیم درباره آن با مقام‌های ایرانی صحبت کنیم حول برنامه هسته‌ای ایرانیان و اهداف آنان دور می‌زند.
Questions surrounding their nuclear program and ambitions.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود:
The point is to meet and explain to the Iranians face to face the choices that Iran has.
منظور این است که ایرانیان را رو در رو ملاقات کنیم و برای آنان گزیده‌هایی را که در اختیار دارند توضیح دهیم و ببینیم آیا آماده هستند در مورد برنامه هسته‌ای خود با آمریکا همکاری کنند. خانم کلینتون گفت دیدار با ایرانیان تحقق بخشیدن به قولی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد بهبود روابط تهران و واشنگتن پس از 3 دهه قطع روابط داده است. به گفته خانم کلینتون، ایالات متحده در این دیدار همچنان سیاست تشویق و یا تنبیه و یا به عبارت دیگر سیاست هویج و چماق را پی خواهد گرفت. هیلاری کلینتون گفت:
We are at the one on the one hand working to see whether anything positive can come from this meeting on October 1st, but we are also working.
ما از سوی امیدواریم نتیجه گفتگوهای اول اکتبر مثبت باشند، اما همزمان در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل نکند با جامعه جهانی همکاری میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 3 قطعنامه تحریم‌های محدودی را علیه برنامه هسته ایران تصویب کرده است. این در حالی است که ایالات متحده تهدید کرده در صورتی که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد و به ابهامات جهانی در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد، فشارها را به جامعه جهانی در خصوص گسترش تحریم‌ها افزایش خواهد داد. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی روز سه‌شنبه اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی کشورش اطمینان حاصل کردند که ایران یک برنامه سری ساخت تسلیحات هسته‌ای را در دست دارد. سارکوزی گفت اکنون برای همه سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه روشن شده است که ایران این روزها مخفیانه سرگرم پیشبرد یک برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای است. سارکوزی روز سه‌شنبه گفت ما نمی‌توانیم به ایران اجازه بدهیم سلاح اتمی داشته باشد، چرا که به گفته وی این خطری است همچنین برای اسرائیل. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، شامگاه سه‌شنبه کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی راه‌های متقاعد کردن ایران را برای پیروی از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت در مذاکرات پیش رو بررسی کرده است. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش همراه با اسرائیل بیم از آن دارند که ایران در پس برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در حال ساخت تسلیحات اتمی است، حالان که ایران بارها این ادعا را رد کرده است.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید از سخنان شب گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی که به همراه رئیس جمهوری اوروگوئه داشت و همچنین سخنان نیکولا سارکوزی. پوزش میخوام از اینکه در ابتدای این برنامه نام رئیس جمهوری اوروگوئه رو به خطا تلفظ کردم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:10 بامداد در ایران است. گزارش ها را با گزارشی مربوط به نماز جمعه پیش رو در تهران پی میگیریم. آخرین جمعه ماه رمضان، چیزی که در ایران به نام روز قدس شناخته می شود. در سالهای پیش امامت این نماز را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشته است. اما در چند روز گذشته گزارش های زد و نقیزی درباره حضور یا عدم حضور آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده است. درباره این ابهام و اهمیت آن گزارشی داریم از همکارم بهروز کارونی.
در روزهای اخیر اخباری درباره انصراف آقای هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته تهران انتشار یافت که از سوی او تکذیب شد. دو خبرگزاری ایرنا و فارس صبح سه‌شنبه اعلام کردند که امامت نماز جمعه بر عهده آیت الله احمد خاتمی خواهد بود. این دو خبرگزاری همچنین نوشتند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد. رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران این خبر را تایید نکرد، اما ایرنا چند ساعت بعد گزارش داد که آقای هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه سیاسیش در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دارای اهمیت بسیاری بوده است. برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی از رویدادهای اخیر در ایران در نماز جمعه 26 تیر ماه، خشم آقای احمدی نژاد و هوادارانش و همچنین نارضایی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. آنان در این زمینه به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه 26 تیر ماه اشاره می کنند که خواستار بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت ها از رسانه ها شد. پس از آن نماز جمعه که با شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، برخوردهایی میان معترضان و نیروی انتظامی صورت گرفت. به دنبال این برخوردها آقای هاشمی رفسنجانی انصراف خود را از اقامه نماز جمعه روز 24 مرداد سال جاری اعلام کرد تا به تعبیر خود او از درگیری‌های احتمالی جلوگیری شود. در همان زمان برخی رسانه‌های طرفدار دولت خواستار برخورد با کسانی شده بودند که به تعبیر این رسانه‌ها در صدد به اغتشاش کشاندن مراسم نماز جمعه 24 مرداد بودند. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که برگزاری نماز جمعه قدس تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند فرصتی برای اعتراض به وضعیت جاری در ایران در اختیار اصلاح طلبان قرار دهد. این تحلیلگران می‌افزایند از همین رو مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند تا نگذارند نماز جمعه روز قدس به موقعیتی برای تکرار اعتراض گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود. نتیجه این محاسبات سیاسی قاعدتاً روز چهارشنبه، روزی که ستاد اقامه نماز جمعه تهران معمولاً امام جمعه تهران را معرفی می‌کند، روشن خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش ها رو پی می گیریم با گزارشی مربوط به یک بازداشت جدید در ایران. دکتر فیاض زاهد، استاد تاریخ دانشگاه آزاد تهران، صبح دیروز در حالی بازداشت شد که از معرفی خود به بازپرس پرونده‌اش باز می‌گشت. آقای زاهد که در دانشگاه آزاد استاد تاریخ است، برای رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی، روز سه‌شنبه به همراه وکیلش نعمت احمدی در دادسرای تهران حاضر شده بود. نعمت احمدی در مورد جزئیات این بازداشت به همکارم رویا کریمی چنین میگوید:
آقای دکتر زاهد یک پرونده‌ای در شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت علیه ایشون مطرح شده بود و یک حکم بازرسی منزل و آوردن ایشون به بازپرسی رو قبلا آقای بازپرس صادر کرده بود. ما رفتیم پلو آقای بازپرس وقتی کشون از جریان جلب با اطلاع شده بود و با توجه به اینکه در زمان ورود مامورین جلب تو منزلش نبوده، به اتفاق رفتیم پرور از آقای بازپرس و خودمون اعلام کردیم. آقای بازپرس به لحاظ تراکم پرونده ها به ما گفتن که بعد از عید فطر شما بیایید، ولی من الان چون دستوراتی دادم و دستوراتم پلوی افرادیه که باید اون تحقیقات رو انجام بدن، لذا نمیتونم رفع جلب رو بدم، ولی انشاءالله که مطلبی اتفاق نمیفته روز بعد از عید فطر بیاید. ما به اتفاق اومدیم بیرون اوائل خیابان بهشت، دو نفر از مامورین سیدن بیستیم به دست و اسمشون رو گفتن و آقای زاهد رو بردن. من به طور فضل عینی ندیدم کجا بردنش. رفتم پلو آقای باستورس، آقای باستورس گفتن خب حتما میاد برش میگردنم پلوی من. تا دوانی معطل موندم، متاسفانه نیومد. ظاهرن آقای دکتر رو بردن منزلشون، یک تفتیش منزل و پیش کردنم. امیدوارم که بتونیم با توجه به صحبت هایی که شده و با توجه به اتهاماتی که وارد کردن بشه و اون اتهامات صحیح نیست، امیدوارم که تحقیقاتشون تموم بشه تا فردا بتونیم ایشون رو آزاد کنیم. به علاوه وضع میگرن و وضع کلیه‌اش خیلی خوب نیست.
آقای دکتر، اتهامی که برای آقای دکتر فیض زاهد مطرح کردن چه بوده؟
خب مثل همه اتهاماتی که این چند مدت به فعالین سیاسی زدن، شرکت در تجمعات و اقدام علیه امنیت ملی. چون تا دو روز قبل از انتخابات یک سفری خارج از کشور بود، در ایران نبود، بلیتش رو داریم، همراهمون بود. بعد از انتخابات هم ایشون عازم رشت شد و برای مدتی در رشت بود. اصولا با اسناد و مدارکی که داریم زاهد در تهران نبوده که در جایی شرکت کنه.
گفتگو با نعمت احمدی رو میشنیدید، وکیل مدافع فیاض زاهد که روز گذشته بازداشت شد. و سری هم به موضوعات اقتصادی بزنیم. علیرضا کرمانی برای ما از حذف 3-0 در پول رایج ایران میگوید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میخواهد از زیمبابوه شدن ایران جلوگیری کند. بانک مرکزی میخواهد کار به جایی نرسد که ایران نیز مانند زیمبابوه ناچار شود 10-0 از صفرهای پول ملی را کم کند. و از همین روی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک به این نتیجه رسیده است که در نخستین گام باید 3-0 از پول ملی کم شود. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
وقتی که صفر از پول حذف میشه، معمولاً خود این کار یک نماده. نماد این هست که مقامات پولی و مالی کشور تصمیم گرفتن که به این نشانه تمدن و به این نشانه نبوغ بشر احترام بگذارن. تصمیم گرفتن که دیگه پول بدون پشتوانه چاپ نکنند. تصمیم گرفتن که نقدینگی رو بی جهت افزایش ندن. حذف صفر یک بار و یک مفهوم سمبولیک و نمادین داره و اون این هست که دولت واقعاً به کنترل نقدینگی متعهد میشه.
گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از افزایش رشد نقدینگی در یک سال گذشته خبر میدهد. 30% رشد نقدینگی در یک سال. و البته بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد 80% از تورم و گرانی در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است. عبدالحسین ساسان:
انضباط مالی عبارت است از شفافیت در مسائل مالی و معاملاتی، از بین بردن اختیاراتی که به افراد داده شده. یعنی هیچ کس در هیچ مقامی اختیار نداشته باشه تصمیمات مالی بگیره مگر به موجب قانون. اگر دولت مثلا فرض کنید در سفرهای استانی پولی توزیع کرد و اون پول در قوانین کشور به خصوص قانون بودجه درج نشده بود، این میشه اطلاق کرد بی‌انضباطی مالی. ولی اینکه قانونی باشد و به موجب قانون منابع مالی خوب خرج نشه، اون دیگه ضعف قانونه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با اینکه اعلام میکرد باید 3-0 از پول ملی کم شود، اما در همان حال این را هم افزود که بانک مرکزی اجرای این کار را به زمان دیگری واگذار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره علت به تعویق افتادن حذف صفرها از پول ملی توضیحی نداده است. عبدالحسین ساسان:
رئیس بانک مرکزی گفتند که به تعویق افتاده حذف 3-0، من تصور میکنم قانع کننده نیست. فکر میکنم موقعیت کنونی بهترین موقعیته. پیشبینی رکود جهانی، کاهش قیمت نفت، کاهش میزان فروش نفت، همه اینها شرایطی ایجاد کرده که در داخل کشور سیاست‌های انقباضی در زمینه اقتصاد اتخاذ بشه و تصادفاً این شرایط مناسب‌ترین شرایط برای حذف صفر از پول ملی است.
به باور اقتصاددانان، پول یکی از نمادهای برجسته پیشرفت بشریت است. در نیمه های ماه سپتامبر سال 488 پیش از میلاد، داریوش شاه ایران نخستین پول ایرانی را به نام داریک به جریان انداخت.
7:20 در ایران. از موضوعات مربوط به ایران کمی فاصله میگیریم. روز گذشته جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا از سوی پرزیدنت اوباما مأموریت یافته است که در آستانه خروج نیروهای رزمنده آمریکایی از عراق بر حل اختلافهای درونی جناح‌های سیاسی در آن کشور تمرکز کند. بامداد روز سه‌شنبه کاخ سفید واشنگتن با انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرد که معاون ریاست جمهوری آمریکا در سفر به بغداد با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و سایر مقام‌های ارشد عراق به گفتگو خواهد نشست. در این اطلاعیه همچنین اضافه شده که آقای بایدن با نمایندگان سازمان ملل متحد در بغداد نیز دیدار خواهد داشت. جوزف بایدن پیش از این در 13 تیر ماه گذشته برابر با 4 جولای روز استقلال آمریکا برای حضور در کنار نیروهای این کشور به عراق رفت و با مقام‌های عراقی نیز گفتگوهای انجام داد. این گفتگوها چند روز پس از خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق در 9 تیر ماه و سپردن امنیت این شهرها به نیروهای محلی صورت گرفت. در آن هنگام او گفته بود که با خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق و 1 سال پیش از فراخواندن کامل این نیروها، نقش ایالات متحده از رویکرد نظامی به پشتیبانی سیاسی در عراق تغییر یافته است. پس از سفر پیشین آقای بایدن به بغداد، دولت عراق از آمریکا خواست که از تلاش برای حل اختلافهای درونی نیروهای سیاسی عراق دست بردارد، چرا که این امر میتواند دشواری‌های تازه‌ای را موجب شود. این تقاضا هنگامی عنوان شد که معاون ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بود که عراق برای دستیابی به صلح و آرامشی پایدار راه دشواری در پیش دارد و نیازمند تقویت اطمینان و اعتماد بین فرقه ها و گروه های مذهبی گوناگون است. آقای بایدن بارها نسبت به دشمنی های شیعیان و سنیان و جامعه کردهای عراق شدیداً ابراز نگرانی کرده و این عداوت ها را سدی در برابر پیشرفت سیاسی آن کشور خوانده است. محافل مطبوعاتی و ناظران سیاسی در واشنگتن نیز با این برداشت معاون رئیس جمهور آمریکا موافقند و تداوم اختلاف های موجود را خطر بزرگی برای آرامش و ثبات عراق می دانند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما سری بزنیم به جهان هنر. این روزها یکی از مهمترین خبرهای جهان هنر ناپدید شدن عباس جعفری، عکاس سرشناس و اکوتوریست است. همکارم الهه روانشاد برای کسب آخرین اطلاعات در این مورد گفتگو کرده است با همایون زرقانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول ماهنامه سفر.
معمولاً در نپال گروه جزئی 1 هفته بیشتر تجسس نمی‌کنن. 1 هفته‌شون حد دوشنبه به پایان رسید و گروهی از ایران به اونجا کمکشون رفتن. البته یک گروه 3 روز قبل رفتن و یک گروه هم 2 روز پیش به اون ملحق شدن. آقای محمد تاجران از اعضایی که به این گروه ملحق شده، ایشون متخصص رافتینگ هست، اهم عملیات قایق سواری در رودهای خروشان و از جمله کارهایی که ایشون کرده آشنایی با منطقه است، چون که ایشون با دوچرخه کل مسیر ایران و پاکستان، افغانستان، نپال تا هند حتی رفته و برگشته. درش ایشون این دوستان امیدوار هستن که بتونن یک تلاشی بکنن و بتونن یک خبر بهتری بگیرن. ما همه امیدواریم با توجه به اینکه خود عباس یک تجربه زندگی در طبیعت و شرایط سخت داره، بتونه خودشو به نوعی از این مسائل و سختی طبیعت به دور نگه داره. او ارتباط خیلی خوبی با منطقه معمولا داره و ما اصلا بیشتر شوکه شدیم که چرا همچین حادثه برشون اتفاق افتاد، چون کاملا ایشون این مسئله رو میدونه که در برخورد با مسئله سخت چجوری برخورد بکنه و موارد ایمیجی هم کاملا رعایت بکنه. این اتفاق که افتاده به هر حال باعث نگرانی همه ما هست.
این سفر چندم ایشون بوده به منطقه؟
و من دقیقا نمیدونم، اما به منطقه خیلی سفر کرده. ایشون از جمله کسایی بوده که تا اورست کوهنوردی کردن. البته خانم ایشون، خانم فرخنده صادق، جزو هفت زنی بوده که از ایران به قله اورست صعود کردن. یکی از خانم عباس جعفری.
آقای همایون زرقانی، در مورد این منطقه توضیحاتی بدید، چه وجه ممتازی در مورد این منطقه وجود داشته که ایشون برای تحقیق به اونجا رفتن؟
این رودخانه تریشولی در نپال رودخانه هست که برای ورزش های رفتینگ، در واقع قایق سواری و ورزش هایی که بیشتر جزو سفرهای ماجراجویانه محسوب میشه استفاده میشه. رودهای خروشان اینجا هست و اینا سوار قایق های میشن و تجهیزات کاملی هم داشته باشن. اما این انشابات این رودخانه داره که به باتلاق منتهی میشه و به جنگل هایی که به هر حال خیلی صعب العبور هست.
آقای زرقانی، تا چند اندازه احتمال زنده یافتن ایشون وجود داره؟
زیر 10%، یعنی 90% امکانه در گذشتشون هست. یعنی تا 10% بشه امیدواری وجود نداره برای این قضیه. و هر روزم که میگذره امیدواری کمتر میشه. چون که به دلیل هم موقعیت جغرافیایی و به دلیل اینکه زمانی که ازش میگذره، خب به هر حال اگر دچار شکستگی شده باشه و یا اینکه نتونه خوب ارتباط برقرار بکنه، خب به هر حال هم بگذره احتمال زنده موندنشون کمتره.
تماس شما با منطقه و با گروه تجسس تا چه حد قویه؟
خانمشون، خانم فرخنده صادق، با تهران در تماس هستن. چون این حادثه پیش چشم ایشون هم اتفاق افتاد کاملا، در حدی که ایشون کاملا ارتباط دارن با تهران، هر روز با بستگانشون، دوستانشون ارتباط هستن. به هر حال تلاش میکنن که این عملیات نجات ادامه بدن، ولی خب چیزی که خیلی مهمه، به هر حتما نیاز هست که از طریق ماهواره و جی پی ال این قضیه دنبال بشه که بتونن یک جواب بهتری بگیرن. اما در تا این لحظه متوجه نشدم که از این ابزارهای پیشرفته استفاده شده یا خیر.
گفتگو با همایون زرقانی، مدیر مسئول ماهنامه سفر را میشنیدید، درباره ناپدید شدن عباس جعفری، عکاس و پژوهشگر طبیعت ایران. ورزش دوستان را بیش از این منتظر نمیذاریم، سری میزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران رهبران فوتبال ایران را غیر فوتبالی خواند و گفت که کار خود را بلد نیستند. محمد مایلی کهن حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 و عدم راهیابی ایران به آفریقای جنوبی را ناشی از این دانست که مسئولان فوتبال کشور نمی دانند چه باید بکنند. محمد مایلی کهن:
وقتی آدم های غیر فوتبالی در رأس فوتبال باشن، یقینا ما همین میشه که به راحتی نمیریم جام جهانی. خب این کاملا مشهوده که ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم.
محمد مایری کهن که با خبرنگاران سخن میگفت، داوری ضعیف در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را نیز مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت در دو هفته اخیر در فوتبال ایران حوادثی رخ داده که واقعا باید به رئیس کمیته داوران تبریک گفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران آخرین تمرینات پیش از پرواز به مسابقات کشتی قهرمانی جهان را ظرف امروز و فردا در خانه کشتی تهران برگزار خواهد کرد. تیم هفت نفره کشتی آزاد ایران سحرگاه روز جمعه تهران را به قصد هرنینگ در کشور دانمارک ترک خواهد گفت. هفت کشتیگیر اعزامی ایران به این مسابقات عبارتند از حسن رحیمی، مراد محمدی، مهدی تقوی، صادق گودرزی، جمال میرزایی، سعید ابراهیمی و فردین معصومی. 44 سال است که تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در خارج از ایران به مقام قهرمانی نرسیده. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا کار خود را در گروه‌های هشتگانه دیشب با بازی‌های رفت آغاز کرد. تیم منچستر یونایتد نایب قهرمان اروپا در استانبول تیم بشیکتاش را با 1-0 پشت سر گذاشت و وولفسبورگ در آلمان 3-1 زسکای مسکو را مغلوب کرد. این دو بازی در گروه B اروپا برگزار شد. در گروه A یوونتوس در خانه با بوردو 1-1 مساوی کرد و بایر مونیخ در خاک اسرائیل با 3-0 تیم مکابی حیفا را در هم کوبید. در گروه سه میلان آس 2-1 در مارسی از صد این تیم گذشت و پرگلترین بازی را رئال مادرید با پیروزی 5-2 در زوریخ به ثبت رساند. دو گل از 5 گل رئال مادرید را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند.
De novo Cristiano Ronaldo na bola. Lá vem bomba! Gol! Cristiano Ronaldo para o Real Madrid!
و و در گروه دی یا گروه چهار تیم چلسی در لندن با پیروزی یک گله پورتو را بدرقه کرد و آتلتیکای مادرید با آپوال قبرس بدون گل مساوی شد. امشب نیز 8 مسابقه از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است که مهمترین آن پیکار بارسلون قهرمان اروپا است در میلان مقابل تیم انتر میلان.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله بامدادی میرسیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز میگردیم. روز خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعد از انتخابات که تحرکاتی شروع شد، یه تجاوب نسبی هم از سوی جمعی از مردم تهران حالا صورت گرفت.
We want to have a Palestinian state living side by side with an Israeli state.
این نگاه جمهوری اسلامی است که شأن و جایگاه مردم سالاری در اون بسیار رفیع است.
از رادیو فردا.
اخیراً فیلم مستندی درباره زندگی و کارنامه حرفه‌ای جمشید مشایخی از بازیگران پیشکسوت سینما در ایران آماده نمایش شده است. این فیلم مستند را که در آن چهره‌های مشهور هنری و سینمایی درباره سوابق و جایگاه جمشید مشایخی در سینمای ایران صحبت می‌کنند، امیر مهرداش مهدوی کارگردانی کرده است. در این فیلم بازیگران سرشناسی چون عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز و مرتضی احمدی از خاطرات مشترکشان با این بازیگر سینما سخن گفتند. پرویز پرستویی نیز گویندگی متن این فیلم مستند 95 دقیقه ای را بر عهده دارد. جمشید مشایخی بازیگر 75 ساله به نام ایرانی است که تاکنون در بیش از 90 فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
یک خوب به بیرونی کشونده. عزیزم تو وقتی نفس تو سینه مونده، تو این تنهای تلخ منو یک عالم یاد نشسته کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من، به خود رنگ فنا زد. کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد، منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دوری گکی، نپرس از چی گرفته. دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13. رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش زمینه، هزارون ساله که به سشت آنم داره گل میخونه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
اگه خون آب روی این دیاره، شقایق خواهره هم خون نانه است. اگه خون آب روی این دیاره، شقایق خواهره هم خون نانه.
تازه های جهان دانش.
تعداد میکروب های پوست انسان بیش از آن است که تا به حال تصور می شد. محققان با آزمایش ژنتیک نمونه های از پوست انسان های سالم به بیش از 200 نوع میکروب مختلف دست یافتند. بیشترین تنوع باکتری ها روی پوست ساعد یافت شده است و پشت گوش کمترین تعداد باکتری پیدا می شود. البته پوست زیر بغل به پوست ساعد بسیار نزدیک است، اما به عنوان محیط زندگی برای میکروب ها تفاوتی مانند جنگل و صحرا دارد. طبق پژوهش‌های جدید، نقاط خشک پوست برای تکثیر باکتری‌ها مساعدتر از نقاط مرطوب مانند پوست زیر بغل است و قسمت‌های چرب پوست مانند اطراف بینی و پیشانی برای تکثیر باکتری‌ها نامساعدترین محیط است. دانشمندان قصد دارند با این تحقیقات و مقایسه ژنتیک تعداد و انواع میکروب‌ها روی پوست سالم و پوست بیمار به تأثیر آنها بر بیماری‌های پوستی مانند اگزما و جوش پی ببرند و روش‌های درمانی بهتری برای این بیماری‌ها بیابند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
مثل یک رویای خود